زریح قدیمی نصب شده در سال 1338 که چهارمین زریح حضرت به شمار می رفت از این جمله است. بر لبه زریح سوره مبارکه یاسین و سوره هل اتی در دو کتیبه به خط سرس مکتوب است.
دوستان عزیز، اولین گنجینه مجموعه اشیای سنگی و سفالی است و اولین شیء که در بازدید از موزه در مقابل دیدگان قرار می‌گیرد، سنگ سفید رنگی است که نظر بازدید کنندگان را به خود جلب می‌کند. این سنگ اولین سنگ قبر منصوب به مرقد مطهر امام رضا علیه السلام است که با نهایت ظرافت از سنگ سفید صابونی تراشیده و ساخته شده است. این سنگ شامل یک متن محرابی در وسط و دو کتیبه در حاشیه به خط کوفی و در قسمت محرابی شکل نام بانی آن احمد ابن علی ابن احمد علوی حسینی و نام سازنده عبدالله ابن احمد قرک بر روی آن حکاکی شده آمده است. بیشتر آثار این موزه مورد مرمت و بازسازی قرار گرفتند. در این بین آثاری مربوط به قرن هفتم و هشتم و به خصوص آثاری از دوران صفوی و قاجار به چشم می آید. از جمله کتیبه های موجود، کتیبه های طلاکاری حرم با خط استاد علیرضا عباسی خوشنویس به نام دوران صفوی است که بسیار چشم نواز است. همراهان شنونده برنامه ایرانگشت را از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران میشنوین. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست. 0794-71-71-44 در افغانستان. parsuday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. در گنجینه تخصصی فرش و منسوجات، حدود 100 تخته قالی و قالیچه نفیس با ارزش تاریخی و هنری که قدمت برخی از آنها تا دوران صفویه نیز باز می‌گردد، به نمایش گذاشته شده. هدف از برپایی این گنجینه آشنا کردن اقشار مختلف مردم با هنرهای اصیل مرتبط با فرش و انواع دست‌بافت‌هایی است که در این گنجینه در معرض تماشا گذاشته شدند. از فرش‌های نفیس این گنجینه می‌توان به قالی عصر صفوی با قدمت 500 ساله و قالی هفت شهر عشق اشاره کرد. قالی هفت شهر عشق از جمله زیباترین فرش‌های این مجموعه است که بیانگر فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی است و بیننده را محو تصاویر و نقوش بی‌نظیر خود می‌کند. این فرش در ابعاد 370 در 460 سانتی متر و با طرح محرابی بافته شده و مزین به تصویر اماکن مذهبی هفت شهر مکه، مدینه، کربلا، نجف، مشهد، کاظمین و سامرا و همچنین تصاویری از بناها و اماکن مذهبی دیگر همچون مسجد امام اصفهان و مقبره شعرایی چون سعدی، حافظ و فردوسی است. در گرداگرد این هفت تصویر فرشتگان با نگاره‌های برگ مانند مشاهده می‌شوند که گویی در حال عبادت و راز و نیاز با این اماکن هستند. این قالی توسط استاد محمود فرشچیان طراحی و توسط حاج مهدی صفدرزاده حقیقی بافته و اهدا شده است. قالی باغ مرجانها، تابلو فرش کاخ چهل ستون، تابلو فرش عصر عاشورا، قالی مسجد النبی و قالی پرده‌ای درو از دیگر شاهکارهای هنر ظریف دستان ایرانی در این گنجینه است. موسیقی گنجینه تمر و اسکناس یکی دیگر از گنجینه های تخصصی در مجموعه موزه های آستان قدس رضوی است. این گنجینه در تاریخ 21 دلو سال 1369 به عنوان دومین گنجینه تخصصی در مجموعه موزه های آستان قدس رضوی افتتاح شد. در این مجموعه می توان با آداب و رسوم و آثار تاریخی هر کشور و ملتی از طریق تمرها و اسکناس هایشان آشنا شد. آنچه این گنجینه را در مقایسه با دیگر گنجینه ها و موزه های مشابه در جایگاه ویژه‌ای قرار می دهد آن است که تقریبا تمامی تمرها و دیگر اقلام پستی، اسکناس ها و مسکوکات به نمایش گذاشته شده و موجود در آن از مجموعه هدایای تقدیم شده به آستان مقدس سامن الائمه تشکیل شده است. در این گنجینه بیش از 422,000 قطعه انواع تمر و دیگر اقلام پستی، 14,000 برگ اسکناس و 27,000 عدد مسکوکات موجود است که تنها بخشی از آن در سالن نمایش در معرض دید عموم قرار داده شده و قسمت اعظم آن در مخزن گنجینه نگهداری می شود. در گنجینه نقاشی و هنرهای تجسمی، مجموعه ارزشمندی از آثار هنرمندان چیره دست ایرانی و اروپایی در معرض دید علاقمندان قرار دارد. وجود 30 اثر نقاشی در سبک‌های مختلف ناتورالیسم، نگارگری، آبسترا از جاذبه‌های این گنجینه هنری است. در ادامه راهروها و طبقات موزه مرکزی آستان قدس، گنجینه اسلحه و سلاح‌های جنگی فضایی است که سیر تکاملی اسلحه سازی را در برابر دیدگان قرار می‌دهد. انواع اسلحه‌های قدیمی، انواع شمشیر و لباس‌های رزم در دوران‌های مختلف تاریخ از جمله دیدنی‌های این گنجینه است. در گنجینه آبزیان نزدیک به 508 قطعه از شگفت انگیزترین موجودات دریایی گرد آوری شده است که از شاخص‌ترین موجودات آبزی به شمار می روند و توجه بیشتر بازدید کنندگان را به خود جلب می کنند. دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر، حق پشت و پناهتان.
ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با بخش خبری 4 عصر از رادیو دری. افراد مسلح ناشناس 5 مسافر قوم هزاره را در ولایت سمنگان در شمال افغانستان کشتند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، منابع محلی در ولایت سمنگان اعلام کردند 5 تن از اهالی ولسوالی دره‌صوف بالا از توابع ولایت سمنگان در حمله افراد مسلح ناشناس کشته شدند. این افراد شامگاه گذشته هنگام سفر به سوی ولایت بلخ هدف حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفتند و کشته شدند. موتر حامل این مسافران هنگام عبور از ولسوالی کشنده توسط افراد مسلح ناشناس متوقف شده و سپس 6 مسافر از جمله 5 مسافر قوم هزاره و راننده موتر تیرباران شدند. محمد محقق رئیس حزب وحدت اسلامی افغانستان امروز در پیامی با ابراز تأسف از قتل غیر نظامیان هزاره در مسیر ولایت بلخ اعلام کرد این حادثه زمان اتفاق افتاد که انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان ادعا کرده که گروه تروریستی داعش در هیچ نقطه ای از کشور حضور علنی و فیزیکی ندارد. محقق افزود در هر حال مسئولیت تأمین امنیت مردم به دوش حکومت طالبان است و باید پاسخگوی این حادثه فاجعه بار باشد. کمک جمهوری اسلامی ایران به آسیب دیدگان حمله تروریستی ولایت کندوز. جزئیات در گزارش سمیع خاوری.
کمک جمهوری اسلامی ایران به آسیب دیدگان حمله تروریستی ولایت قندوز. در ادامه کمک های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران به مردم افغانستان، محموله دیگر از این کمک ها با حضور مسئولان محلی به خانواده شهدا و مجروحین انفجار تروریستی در مسجد اسکندر مربوط به اهل سنت ولایت قندوز اهدا شد. در مراسم برای بیشتر از 100 خانواده مربوط به شهدای انفجار تروریستی و مجروحین این رویداد که 3 روز قبل در مسجد مولوی اسکندر ولسوالی امام سیبی ولایت قندوز صورت گرفته بود، با حضور مقامات بلندپایه حکومت محلی قندوز و شمار نماینده وزارت شهدا و معلولین، کمک های نقدی و غیر نقدی جمهوری اسلامی ایران توزیع شد.
حجت الاسلام اکبر فلاح نجات، نماینده دفتر مقام معظم رهبری در افغانستان، بر رادیو دری گفت
در این برنامه برای بیش از 100 خانواده کمک های نقدی و غذایی توزیع شده است که برای خانواده شهدا $500 و جمع مواد غذایی که شامل آرد، برنج و روغن می باشد و برای مجروح شدگان این رویداد $300 بر علاوه مواد غذایی توزیع گردیده است.
عرض میکنم خدمت شما که بعد از این حادثه، خب حادثه های قبلی هم در کابل بود، از طرف در واقع سفارت جمهوری اسلامی ایران با کمک کمیته امداد و در واقع همیاری کمیته امداد کمک هایی رو به خانواده شهدا و مجروحین در کابل و بعدش هم امروز ما آمدیم در مثل قندوز در امام صاحب، در اینجا به این افراد توضیح کردیم. جلسه بود امام مسجد که خودش هم جز مجروحینه در اینجا حضور داشت، ولسوال محترم در اینجا بودن، از وزارت شهدا در اینجا حضور داشتن، آمدن در اینجا خانواده شهدا صحبت های باشون انجام شد و کمک هایی رو هم نقدی و هم جنسی بهشون توزیع شده. حدود 104 نفر از این کمک ها بهره‌مند شدن. شهدا، خانواده شهدا $500 نقدی بهشون تقدیم شد و مثل کمک های جنسی هم مثل آرد و برنج و روغن و اینها توزیع شد در بینشون و همچنین برای خانواده های مجروحین هم $300 و اون کالاهایی که توزیع شد.
آقای فلاح نجات
گفت می بایست در روزهای بعد کنار برادران مسلمان افغانستانی استاد شد. او اضافه کرد مردم جمهوری اسلامی ایران دنبال روابط برادرانه با مردم عزیز افغانستان می باشد و در این کمک ها به وضوح این امر قابل مشاهده است.
در هر صورت این برادری بین دو ملت ایران و افغانستان ایجاب می کرد که ما در اینجا به کمک برادران مسلمان خودمون بشتابیم. در اینجا اهل سنت کشته شدن و در کابل شیعیان کشته شدن، این تفاوتی نمی کنه. در حسن برادر مسلمان هستیم و بایستی در روزهای سخت هم دیگر رو یاری بکنیم و این تبلور اون برادری و دوستی بین دو ملت و تحکیم روابط برادرانی به دو ملت رو در این
در کنار کمک های نقدی، محموله ای از کمک های دارویی و صحی جمهوری اسلامی ایران برای مجروحان این حادثه تروریستی با یک پرواز مستقیم از ایران به قندوز نیز ارسال شده است. مولانا بشیر احمد، مسئول مدرسه مولوی اسکندر، ضمن تشکری از کمک های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران به مردم افغانستان اضافه نمود که این کمک ها در یک فضای مطمئن به وارثین شهدا و مجروحین رویداد خونین روز جمعه دست داده شد.
مواد خوراکه داشتن 105 نفر، 105 نفر تعداد شهدا و زخمی ها مجموعاً، که به زخمی ها $300 و به شهدا $500 دیگه خودشان به دست خود اعطا کردند و دیگه مواد خوراکی هم دادن دست. پس علی شهدا و زخمی ها بودن تقریبا 95% امو ورثه بودن که خودشان حاضر بودن.
روز جمعه 2 ثور در انفجار تروریستی در مسجد مولوی اسکندر ولسوالی امام سیبی ولایت قندوز 33 نفر شهید و 43 تن دیگر زخمی شدند که این رویداد با واکنش های در داخل و بیرون از افغانستان به همراه بود. سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، این اقدام تروریستی را محکوم و تاکید کرد حمله به مسجد اهل سنت در ولایت قندوز که در ادامه حمله تروریستی روز پنجشنبه به مسجد شیعیان مزار شریف صورت گرفت، بر روشنی اهداف پلید توریست های مزدور بیگانه را که در صدد ایجاد جنگ داخلی در افغانستان هستند نشان می‌دهد و همچنین برای شهدای این جنایت تروریستی رحمت الهی و برای بازماندگان صبر و اجر الهی آرزو کرد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل نیز با صدور بیانیه انفجار تروریستی قندوز را محکوم کرد. سمیع خاوری، رادیو دری قندوز.
برگزاری نمایشگاه صنایع دستی زنان تجارت پیشا در هرات. گزارش از فیض احمد محمدی.
با نزدیکتر شدن به روزهای عید سعید فطر، اتاق تجارت و سرمایه گذاری زنان ولایت هرات نیز با برگزاری نمایشگاه صنایع دستی زمینه فروش این محصولات را برای شبهای عید فراهم کرده است. در این نمایشگاه شماری از زنان تجارت پیشه، صنعتگر و صاحبان صنایع دستی محصولات و تولیداتشان را در 50 غرفه به نمایش گذاشتند. شماری از اشتراک کنندگان این نمایشگاه میگویند این اولین نمایشگاه صنایع دستی و تولیدی زنان پس از روی کار آمدن امارت اسلامی است. آنان با بیان این که برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی میتواند توانایی‌های تجارتی، تولیدی و صنعتی زنان را تبارز دهد، تصریح کردند در شرایط کنونی زنان که نیمی از پیکره جامعه را تشکیل می‌دهند میتوانند با فروش محصولات و صنایع دستیشان کمک خرج خانواده‌هایشان شوند و در حرکت چرخه اقتصادی جامعه نیز مؤثر باشند. نرگس هاشمی رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان در زون غرب افغانستان گفت آنان همیشه از زنان تجارت پیشه حمایت کرده و در تلاشند تا زمینه فروش صنایع دستی زنان را در خارج افغانستان نیز مساعد سازند. خانم هاشمی با اشاره بر اینکه در حال حاضر 300 بانوی تجارت پیشه در این اداره ثبت و راجستر هستند، اظهار داشت این رقم در حال افزایش است و تمام تلاش مسئولان این اتاق این است که محصولات و صنایع دستی زنان افغانستان را به کشورهای همسایه و دوردست معرفی کنند.
ما امروز یک نمایشگاه را اندازی کردیم به تعداد 50 تا غرفه که این نمایشگاه به خاطر تولیدات داخلی زنان متشبث ایره زمین هست. خواستیم که به این نمایشگاه ما خانم هایی که امو ضربه اقتصادی دیدن و انگیزه و امید خود از دست داده بودن که دیگه نمیتونن کار بکنن، این غرفه ها کاملا به صورت رایگان از طرف اتاق تجارت زنان برای از اینا چی شد و اینا توانستن که امروز محصولات خود بیارن و اینجا به فروش برسانن. به خاطر اینکه شب عید هم نزدیک هست، خواستیم که یک نوآوری و یک چی بشه که امو خانم ها بتونن که شب عید امو محصولات خود به فروش برسانن.
از سوی دیگر مولوی نعیم الحق حقانی مسئول فرهنگی امارت اسلامی در هرات ضمن حمایت از برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی که توسط زنان راه اندازی شده است گفت امارت اسلامی از امکانات موجود برای حمایت از زنان تجارت پیشه و صنعتگر استفاده خواهد کرد. او خاطرنشان کرد این نمایشگاه اکنون در هرات در حال برگزاری است و بانوان تجارت پیشه با به نمایش گذاشتن محصولاتشان توانایی‌هایشان را ثابت ساختند.
در شرایط فعلی ای قطر قطر جمع گردد وانگهی دریا شود. هرات عزیز و هرات باستان و خانمای متشبث و کاری در هرات می تواند پیش قراول کارهای بسیار خوبی را در عرصه تجارت شوند و ما انتظار دارم سنت حضرت بیبی خدیجه الکبرا ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها را خواهران ما زنده نگاه داره.
با پایان این بخش خبری رسیدیم. بخش بعدی خبر در ساعت 6 عصر. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
شنونده اخبار به همراه گزارش‌های خبری بودیم. تشکر می‌کنیم از همکارانمان در واحد خبر که ما را از آخرین رویدادهای افغانستان، ایران و جهان مطلع ساختند. رویدادهای غرب آسیا عنوان برنامه است که تقدیم شما عزیزان می‌گردد در مدت 15 دقیقه.
رویدادهای غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در هفته‌ای که گذشت تحولات فلسطین مهمترین رخداد غرب آسیا بود که در این برنامه بررسی بیشتری می شود. رژیم موقت صهیونیستی با آغاز ماه مبارک رمضان به منظور اجتناب از هر گونه اجتماع فلسطینیان در مسجد الاقصا و پیرامون آن محدودیت‌های زیادی برای فلسطینی‌ها در ورود به این مسجد ایجاد کرد و خشونت علیه آنها را نیز افزایش داد. این رژیم به منظور پشتیبانی از ورود غیرقانونی شهرک نشینان صهیونیست به مسجد الاقصا برای گرامی داشت عید یهودی با حمله گسترده به صحنه‌های مسجد الاقصا با نمازگزاران و اعتکاف کنندگان در صحنه‌های مسجد درگیر شد که در نتیجه آن صدها نفر زخمی و صدها نفر نیز بازداشت شدند. رابینا شمداسانی سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در یک کنفرانس مطبوعاتی در ژنو گفت خشونت‌های نیروهای امنیتی اسرائیل علیه فلسطینیان در مجاورت مسجد الاقصا از 15 تا 17 اپریل با مجروح شدن 180 نفر از جمله 27 کودک منجر شد. شمداسانی تاکید کرد که پلیس رژیم صهیونیستی در مدت مذکور حدود 470 فلسطینی از جمله 60 کودک را دستگیر کرده است. این آمارها در حالی است که منابع فلسطینی شمار زخمی ها و بازداشت شدگان را تا 3 برابر اعلام می کنند. با وجود خشونت ها مسجد الاقصا جمعه گذشته شاهد تجمع دست کم 150 هزار نفری فلسطینی ها بود. وبگاه فلسطین الیوم در این باره نوشته است که طبق آمار اداره اوقاف اسلامی فلسطین حدود 150 هزار فلسطینی از مناطق مختلف این سرزمین از جمله کرانه باختری و مناطق اشغالی 1948 خود را به مسجد الاقصا رساندند. پس از اقامه نماز، فلسطینی ها که در روزهای گذشته بارها هدف سرکوب شدید صهیونیست ها در مسجد الاقصا قرار گرفتند، اقدام به سر دادن شعارهایی در حمایت از اماکن مقدس مسلمانان و در ضدیت با صهیونیست ها کردند. نمازگزاران شعار می دادند: ای یهودیان، خیبر را به یاد آورید، ارتش محمد بازگشته است، یا ای اقصا، با جان و خون خود فدای تو می شویم. نظامیان صهیونیستی بعد تجمع روز جمعه فلسطینی ها نیز حمله کرده و ضمن زخمی کردن ده ها نمازگزار روزه‌دار، ده ها نفر دیگر را نیز بازداشت کردند. حضور گسترده فلسطینی ها در مسجد الاقصا بدون هراس از خشونت بیش از حد نظامیان اسرائیلی سبب نگرانی مقامات این رژیم شده است. تلویزیون رژیم صهیونیستی کان گزارش داد که آمر باریلیو وزیر امنیت رژیم و پلیس توصیه کرده که تا حد امکان از ورود به صحنه‌های مسجد الاقصا خودداری کنند و تصمیم گیری برای هر گونه ورود به این مسجد نیز بر عهده رئیس پلیس منطقه خواهد بود. کوبه شبتای رئیس پلیس رژیم صهیونیستی نیز به افسران پلیس گارد مرزی از نیروهای ذخیره دستور داده که به دلیل ترس از گسترش خشونت‌ها در شهرهایی مثل ام الفهم و الناصره این نیروها در حال آماده باش باشند و احتمال فراخوانی آنها وجود دارد. روند تحولات نشان می‌دهد در هفته جاری که منتهی به روز جهانی قدس است، درگیری میان فلسطینی‌ها و صهیونیست‌ها افزایش بیشتری خواهد داشت. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در واکنش به حمله نظامیان صهیونیست و فلسطینیان خواستار بسیج عمومی ملت فلسطین در همه سرزمین‌های فلسطینی شد و گفت فلسطینیان باید برای رویارویی با رژیم اشغالگر و شهرک نشینان آن انتفاضه بزرگی براه اندازند و روزهای باقی مانده از ماه مبارک رمضان را با عزیمت به سمت مسجد الاقصا در آنجا اعتکاف کنند. حماس ادامه داد این انتفاضه به منظور دفاع از قدس، مسجد الاقصا و یاری نگهبانان قهرمانی است که فقط همین امروز ده ها نفر از آنها در مقابله با حمله نظامیان صهیونیست آسیب دیده و مجروح شدند. این جنبش وحدت ملت فلسطین و مقاومت آن را سد نفوذناپذیری در رویارویی با رژیم اشغالگر و شهرک نشینان آن خان و افزود هرگز به آنها اجازه دادن نمی شود نقشه های شوم خود را در مسجد الاقصا و بیت المقدس آغشته به خون پاک شهدا به اجرا گذارند.
ضلع دیگر تحولات یک هفته گذشته فلسطین واکنش‌های بین‌المللی بر جنایت‌های اسرائیل بود. سازمان ملل متحد مطابق معمول صرفاً درباره شدت گرفتن خشونت‌ها ابراز نگرانی کرد. راوینا شمدوسانی سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه نگرانی عمیق این سازمان از تشدید خشونت‌ها در اراضی اشغالی فلسطین طی ماه گذشته را ابراز کرد. سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد افزود باید در مورد خشونت پلیس اسرائیل که منجر به مجروح شدن نمازگزاران در مسجد الاقصی شد تحقیقات فوری بی‌طرفانه مستقل و شفاف انجام شود و مسئولین این خشونت‌ها باید پاسخگو باشند. نشستی نیز روز جمعه در نیویورک با حضور سفرای کشورهای اسلامی و آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد برگزار شد. در این نشست مجید تخت‌روانچی سفیر و نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد ضمن اشاره به تحولات اخیر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و اقدامات رژیم صهیونیستی در حمله به مسجد الاقصی و کشتار مسلمانان روزه‌دار فلسطین خواستار اقدام عاجل جامعه بین‌المللی و ویژه سازمان ملل متحد جهت حمایت از مردم بی‌دفاع فلسطین و توقف اشغالگری و تجاوزات رژیم صهیونیستی شد. سفرا و نمایندگان سایر کشورهای اسلامی نیز طی سخنانی بر اهمیت نقش سازمان ملل متحد در حل و فصل عادلانه مسئله فلسطین و پایان اشغالگری رژیم صهیونیستی تأکید کردند. کمیته وزیران خارجه کشورهای عربی نیز روز پنجشنبه نشست فوری در عمان پایتخت اردن تشکیل داد تا تجاوزات اخیر این رژیم در مسجد الاقصی و قدس را بررسی کند. در پی برگزاری این نشست، ایمن الصفدی وزیر خارجه اردن گفت نمیتوان هیچ تعرضی به قدس یا هر تلاشی برای تغییر هویت این شهر را پذیرفت. خواستار توقف تجاوزات به مسجد الاقصی از طریق احترام به وضعیت تاریخی و قانونی آن هستیم. نکته مهم درباره این نشست غیبت شماری از وزرای خارجه کشورهای عربی از جمله عبدالله بن زاید وزیر خارجه امارات و فیصل بن فرهان وزیر خارجه سعودی بود. در حوزه واکنش‌های مردمی نیز هزاران نفر از مردم عمان پایتخت اردن پس از اقامه نماز جمعه به خیابان‌ها آمده و علیه جنایات رژیم صهیونیستی شعار دادند. احزاب اردن نیز از مشارکت خود در این تظاهرات خبر دادند. معترضان اردنی یک صدا خواستار اخراج سفیر رژیم صهیونیستی از اردن و لغو قرارداد ننگین وادی العرب میان عمان و تل آویو شدند. در همین حال در جاکارتا پایتخت اندونزی نیز شمار زیادی از مردم با برگزاری تظاهرات مقابل سفارت آمریکا ضمن حمایت از مردم فلسطین و شهر قدس تجاوز صهیونیست‌ها و مسجد الاقصی را محکوم کردند.
رویدادهای غرب آسیا. غرب آسیا از رادیو دری.
اما درباره تحولات فلسطین یک موضوع مهم آن است که فلسطینی ها بعد از گذشت 7 دهه همچنان مقاومت می کنند و تسلیم نشدند. نظر دکتر مهدی عزیزی کارشناس غرب آسیا را پرسیدیم.
نکته بسیار مهمی است. آنچه که اتفاق می افته محصول دو تجربه متفاوت است. یک تجربه مذاکره و گفتگو با رژیم صهیونیستی که بعد از 7 دهه اشغالگری رژیم صهیونیستی سطح آرمان ملت فلسطین رو تنزل داده. اون آنچه که به عنوان دوگانه سازش و مقاومت بعد از قرارداد اسلو و کمپ دیوید در بین افکار عمومی فلسطین وجود داشت، امروز به یک نقطه اشتراک و یک فصل مشترک بین تمامی گروه‌های فلسطینی با تمام سلیقه‌های سیاسی، مذهبی و قومیتی رسیده. اعتقاد و باور به مقاومت به عنوان تنها گزینه‌ای که می‌تواند در شرایط کنونی فلسطینی‌ها رو با آرمان‌های خودشون برسونه، این باور امروز تمامی جغرافیای فلسطین رو در نوار غزه، کرانه باختری، مناطق 1948 و قدس اشغالی و در تمامی جغرافیای فلسطین اون رو در بر گرفته و حتی در محیط پیرامونی. به هر حال این باور عمیق وجود داره که سازش و مذاکرات به عنوان طرف مذاکره رژیم صهیونیستی راه به جایی نبرده. آنچه که توانسته امتیازاتی رو نصیب فلسطینی‌ها بکنه اصرار و پافشاری بر گزینه مقاومت هست که نگاه میکنید آثار خودش را از سال 2000 و بعد 2006 و 2008 تا همین امروز نگاه میکنید که به عمق امنیتی رژیم صهیونیستی در داخل مناطق 1948 میرسد و یک هم تکمیلی راهبردی بسیار عمیقی بین مقاومت در افکار سلیقه‌های سیاسی وجود داره و این همون عامل مهمی که باعث میشه اصرار بر این گزینه در تمامی اقشار فلسطینی ها در تمامی سنین کودکان و جوانان این باور وجود داشته باشه، علارغم آنچه که اسرائیلی ها تصور میکردن بعد از هفته اشغالگری این باور سست خواهد شد و به راحتی خواهند توانست که به مرحله تثبیت و شناسایی برسند.
نکته مهم دیگر وحدت بیشتر گروه‌های فلسطینی است که این روزها بیشتر شاهد آن هستیم. در این باره هم دعوت می‌کنم تحلیلی بشنوید از دکتر مهدی عزیزی.
آنچه که خب به درستی اشاره کردین به ویژه در هفته‌های گذشته اتفاق افتاد بعد از عملیاتی که در عمق تل‌آویو و در عمق مناطق 1948 رخ داد، به نظر می‌رسه یک معادله جدیدی شکل گرفته که به غیر از اینکه یک معادله بازدارندگی مؤثر و یک توازن نظامی خیلی خوبی رو در محور مقاومت ایجاد کرد، در ایجاد همگرایی و وحدت بین تمامی گروه‌های سیاسی و مقاومت فلسطین هم این موضوع ایجاد شد. خب ببینید، چالش‌های داخلی رژیم صهیونیستی و بحران‌های اقتصادی رژیم صهیونیستی یکی از عواملی است که اسرائیلی‌ها رو به شدت در موضع کنش قرار داده. از طرفی تحولاتی که در داخل فلسطین و محیط پیرامونی فلسطین اتفاق افتاد، اون هم مزید بر علت شد تا این حجم مقاومت افزایش پیدا بکنه و منحنی مقاومت همچنان به سمت سعودی باشه و این باور افزایش پیدا بکنه. تحولاتی که خدمتتون عرض می‌کنم، اسرائیلی‌ها خیلی روی اون حساب کرده بودند، مانند تحولات در سوریه و عراق روی کار آوردن داعش و گروه های تروریستی تا بتوانند از تراکم مقاومت کاسته بشه و همچنین ایجاد شکاف و اختلاف در بین گروه های فلسطینی در داخل و از طرفی امتیاز دادن های سیاسی در کنار اتفاقاتی که با برخی از کشورهای عربی اتفاق افتاد، مانند جریان آشکارسازی عادی سازی روابط با کشورهای عربی، هم به هر حال نگاه کردم ملت فلسطین به این باور رسید که نه کشورهای عربی، نه حکام عرب، نه سازمانهای عربی مانند اتحادیه عرب و حتی سازمان همکاری اسلامی، سازمان سران عرب و به طور کلی سازمانهای بین‌المللی در احقاق حقوق فلسطینی ها ناتوان هستند، و بلکه اونها وجود همین سازمانهای ناتوان عربی هم و انفعال اونها باعث شد که رژیم صهیونیستی جسارت بیشتری رو برای ارتکاب جنایات انجام بده. این باور که یک در تمامی فلسطین ایجاد شده و ناامیدی نسبت به روند مذاکره و سازش و حتی یأس و سرخوردگی در تشکیلات خودگردان فلسطین و به ویژه در شخص ابو مازن نگاه میکنید که عملا این باور وجود داره که امروز گزینه مقاومت عملی ترین و مهمترین و تنها راه احقاق حقوق فلسطینی ها برای سرزمین فلسطینی از نهر تا بحر با یک حاکمیت مستقل و به پایتختی بیت المقدس و بازگشت آوارگان فلسطینی خواهد بود.
و پایان برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
در آسفای یاران دل با وفا ببینم،
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی.
در دانایی کتاب‌های محدودی هست، تو که فرهنگ غرب هم یک کتاب کوچیک هست، کتاب ضیافت افلاطون، که اینم اروپایی‌ها میگن اگه کسی تا آخر عمرش هیچ کتابی نخونه غیر از همین یه دونه، چیز زیادی از معرفت رو از دست نداده. امهات گرفته. خیلی کتاب مهمیه، مهمترین، یکی از مهمترین آثار افلاطونه، اونم 50 صفحه است. یکم کتاب شیخ محمود شبستری خودمون، اونم 50 صفحه است. که به نظر من یک دوره تفسیر قرآن، مبانی تفسیر قرآن رو به شما میده، مبانی ادبیات رو به شما میده، مبانی حکمت و فلسفه رو به شما میده. خیلی برکت درش هست. یعنی کلید فهم حافظ هست، کلید فهم سعدی هست، کلید فهم مولانا هست. اینقدر برکات داره این یه دونه کتاب کوچیک که من هر وقت تو هر مجلسی هستیم، هر بحثی بشه یه بیتش مصرف داره. عدم موجود گردد، این محال است. وجود از روی هستی لایزال است. جهان چون چشم و خط و خال و ابروست، که هر چیزی به جای خویش نیکوست. چقدر قشنگ مشخص کرده که هر چیزی جای خودش داره. ابروی تو گر راست بودی کج بودی. بنابراین دومین کمال داناییه. برین سراغ دانایی از طریق کتاب‌های کم ولی خوب. وقتتون زیاد تلف نکنید. سوم نیکویی. چقدر خوبه یک کسی در حق آدم محبت بکنه. آدم گیر کرده، یکی بیاد بگه آقا کاری داری من برات انجام بدم، من میتونم کمکت بکنم، اینا چقدر این خوبه. خب این کار خوبه دیگه، اینجا ده کمالات. پس اینم بذاریم جلومون، این ستایی که میفهمیم که اینا کمال اینه، ما هم نقصان داریم. این ستا تکلیف ما روشن میکنه. برابر این دوستاتون معلوم میشن کی هستن. دوستاتون کسی هستن که یک از این کمالاتو دارن. یعنی یا بریم پیش یه نفر که موسیقی میدونه، هنری داره، کم و زیبایی از زیبایی شما رو خبر بکنه، یا برید یه جایی که به علم و معرفت و دانشی برسین، یا یه کار خوب بکنین، در یه فضای قرار بگیرین که درد یه دلی رو کم بکنید، یه مسکینی رو به یه شادی برسونید. و به احسانی آسوده کردن دلی به از الف رکعت به هر منزلی. پس تکلیف ما روشن میشه که ما مسافری هستیم به سوی دانایی، به سوی زیبایی و به سوی نیکویی. اینم سوال دوم و جوابش. سوم که به چه امیدوار باشم. یعنی بالاخره کجا داری میری؟ آخرش چی میشه؟ امید من در عالم چیه؟ امیدت اینه که و من یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره. تو اگر به طرف دانایی بری که به بغداد نمیرسی، که به دانایی میرسی. این رکی تو میروی به ترکستان است، این به ترکستان میرسه، به مکه نمیرسه. اگر به سمت زیبایی رفتی، یواش یواش من جا هدفینا لنهدین نهم سبولنا. اگر تو طرف ما اومدی که نمیرسی، از سر شیطون در نمیاری، که حتما میرسی به ما. بنابراین سوال سوم این که به چی امیدوار باشم. به این امیدوار باش که اگر کار خوب بکنی، اگر به زیبایی برسی، اگر به دانایی برسی، حتما اینها رو بازتابش به تو خواهد رسید. یعنی تو به مقصودها و به اون کمالات خواهی رسید. اگر سالک راه کمال باشی حتما به کمال میرسی، اگر سالک راه نیکویی باشی حتما به نیکویی میرسی.
تشکر و سپاس از همراهیتان تا بدین لحظه. امیدواریم هر جایی که هستن و شننده نشرات ما می باشن، در کنار اعضای خانواده جور و صحتمند باشن و ساعات و لحظات پیش رو به خوبی و خوشی سپری شود. داستانهای تمثیلی را در این لحظه تقدیم حضورتان میکنیم به مدت 15 دقیقه.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست
چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی پلاچه قبل از مرگ
بگیم چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان کمان رستم قسمت سوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبلی این داستان شنیدید که محمود در شرکتی که کار میکنه و منا علاقمند میشه و به او پیشنهاد ازدواج میده. منا تکلیف قلبی داره و خانواده محمود با ازدواج این دو نفر موافق نیستند. مامای محمود رئیس شرکت است و در واقع حق پدری به گردن محمود داره، چرا که از ریزگی او را کلان کرده و از هنگامی که پدرش فوت کرده تنهایش نمانده. بعد از مدتی مامای محمود به یک سفر خارجی میره و به محمود هم زنگ میزنه هر چی زودتر خودش را برسانه. منا که در این مدت به محمود وابسته شده از رفتن محمود به این سفر خیلی خفه میشه، اما محمود به او قول میده زود پس بیاید. بعد از اینکه محمود به مسافرت میره رفتارهای محمود تغییر میکنه. ادامه این داستان را با هم میشنویم.
خب مامو جان، چی حال داری؟ خوب هستی؟ جانت جور است؟
عالی مامو جان. آن میفهمم خوشی یعنی چی. دی چند روزی که اینجا بودم و از کار و شرکت دور بودم مامو جان، بیخی احساس آرامش میکنم.
مامو نمی حسه دارم، هیچ خوش ندارم این سفر تمام شده. زنم میگه به این آب و هوا عادت کده و خوش نداره برگرد. این حال تو چی میگی؟
ماما جان بعض وقتا زندگی او چیزی نیست که ما فکرش میکنیم. کاش مادرم هم اینجا بود.
مامو جان.
بله بله.
فلسفی گپ میزنی بچه. تشویش مادرت هم نداشته باش.
چطور؟
یک نفر روان کردیم پیشش.
خب.
روشش به دوایش هم هست.
خیر میبینی.
اصلا اگه بخوای میتونم کارهای مادرت انجام بتون بیای اینجا پیش خودمان.
نه ماما جان. تشکر. دیگه زیاده روی میشه، به اندازه کافی ساتری کردم، وقتش است که پس برم کابل. بخیر، شرکت اعلام کردم و امان خدا، نزدیک 10 روز میشه آمدم اینجا. بله 10 روز میشه.
تقریبا 10 روز میشه. راستش من داشتم راجع به چیزی فکر میکردم، ولی وقتی شده با خودت بگویم که گپ چی هست.
چی ماما جان؟ گپ چی هست؟
نظرت چی هست که همین شرکت بفروشیم؟
چی؟ بفروشیم؟
نه فقط شرکت، هرچی در کابل دارم سودا کنیم.
خب
تو مادرت هم میایی همینجا نزدیک ما، میتونیم یک شرکت اینجا بزنیم، با قول خارجی ها بزنس میکنیم. چطور است؟
شما جدی میگن ماما؟
مامو جان، من به این گپی که زدم خیلی فکر کردم. راستش دیگه حوصله کابل و بیروبار و کمبودایش ندارم. ما دیگه عمری خود کدیم، خوش دارم سالای آخر عمر در آرامش و شادی تر کنم. همینجا پیشرفتت بیشتر است، در کابل آینده نداری بچه.
ولی ماما جان قسمی که
لازم نیست همیالی جواب بدی، به گپای ما گوش کو، فکر کو، بازم نظرت بگو.
بله ماما جان تشکر، پس فکر میکنم.
گپای ماما باعث شد محمود به فکر بره. او خیلی هم بعدش نمی آمد در آسایش زندگی کنه. هرچی بیشتر به گپای ماما فکر میکرد بیشتر قانع میشد اونجا ماندگار شود.
یعنی چی؟ باید اینه کار خود اعلام کنیم، کل شرکت مامای میخواد بفروش. ماناست. بله.
سلام محمود.
سلام مانا جان، حالا چطور است؟
واقعا حال ما برات مهم است؟ 10 روز میشه که رفتی، هیچ خبری هم به من نمیتی.
خب من که درست پیش برات مسیج دادم مانا.
به نظرت همو کافیست؟
تو مثل که اصلا موقعیت من را درک نمیکنی. من اینجا یک کد کار دارم، نمیتونم به تو یک بند زنگ بزنم.
یا با تو یک سره چت کنم؟ چرا این چیزا رو متوجه نمیشی ها؟
به به نام خدا گپای نو میشنوام. قبلا خوی قسمی هم ریم گپ نمیزدی، حالا چطور شده که گپای نو نو میزنی ها؟
مونا اصلا فکر کنم من میخوایم یک مدت طولانی اینجا بانم، پس آمدنم هم طول بکشه یا اصلا پس نیایم.
یعنی چی؟ تو مگه به من قول ازدواج نداده بودی؟ خواستگاری ما آمدی، خودت گفتی که تو را خوشبخت میسازم. اینقدر زود گپای یادت رفت؟
نه گوش کن مونا، من امیال در شرایط بسیار سخت قرار دارم، در مورد آینده شرکت هستی شرایط، تو نباید بیشتر از این مرا تحت فشار قرار بدی. بان فکرم آزاد باشه، بتونم بهترین تصمیم بگیرم، فهمیدی؟
ای که گفتم چرا از من خبر نمیگیری، تو را تحت فشار قرار داده ما؟ واقعا سوال من فشار زیادی به تو وارد میکنم؟
من میال نه وقت دارم نه حوصله مونا، این گپا چی هست؟
آفرین، از وقتی که سفر رفتی بیخی خلق و خوی تغییر کردن.
اینه باز شروع کردی گریه کردن دیگه. بسیار خوب، اگه خوش داری گریه کن. من مانده شدم از بد هوشم به تو بود که تو خفه نشوی. از این ناجوری که داری سو استفاده میکنی ها مونا.
میفهمی چی داری میگی به من؟
بله میفهمم، چون ناجور هستی و تکلیف قلبی داری باید کلگی هوششان به تو باشه که تو خفه نشوی یا مچم گریه نکنی. قسمی خون نمیشه که چون کلگی مراقب تو بودن تو هم سو استفاده کنی، چون که میدانی کس تو را خفه نمیکنه، با خاطر ناجوریت هر چی در دانت برآمد به من میگی.
باورم نمیشه این گپا رو تو میزنی.
چی باورت نمیشه؟ یک نفر باید پیدا شد یه حقیقت تلخ به تو بگوید، چی خوشت بیاید چی نیاید، چی باور بکنی چی باور نکنی.
من احمقا بگو که دلم بر تو چنگ شده.
بس است دیگه مونا، بر یاز خدا بس است دیگه، حوصله گریه‌زاری تو را ندارم. اوقات خوش من را تلخ نکن خو؟ با من خدا کاری نداری، با من خدا. بیا داخل.
سلام
سارا جان، خوب هستی خودت؟
تشکر محمود خان، برات آب میوه آوردم.
تشکر، چرا زحمت کشیدی؟
هیچ زحمتی نبود. میگم امشب نان نخوردی، چیزی شده؟
نه چیزی نیست، یک کمک اعصابم خراب است.
چرا؟ مگم چی شده؟
گفتم چیزی نیست، چیز مهمی نیست، نه به خاطر کار و شرکت و تو گپاس. خب
آها، میگم محمود خان، من میخوایم که در دانشگاه اینجا ثبت نام کنم.
خب بسیار عالی، چقدر خوب.
میخوایم که حسابداری بخونم، البته قبلش باید زبان انگلیسیم خوب شده باشه.
خب امیال، زبان انگلیسی نام خدا خوب است تا جایی که من خبر دارم.
تشکر. فردا میخوایم برم چند جا خرید کنم، چند تا فروشگاه کلان اینجا داره، خوش دارم که برم اونجا. میگم تو هم میتونی که همراهم بیای؟
من فروشگاه؟
آها دیگه، خب راستش من تنها هستم، وقت داری که با ما بیایی؟ برقضا هم یک رستورانت خوبش اینجا میشناسم، میتونی برم اونجا میهمان من.
خب وقتی تو میگی غذایش خوب است نانش خوب است، حتما خوب است دیگه. بسیار خب، سبا گفتی؟
بله.
بسیار خب، سبا همراه هم میریم.
تشکر.
دختر چی گپ شده که تو رنگ رویت پریده ها؟ چی شده بگو یک دفعه به من.
مادر جان.
ای بابا، حال تو چرا گریه میکنی؟ خب بگو گپ چی هست؟
اینجا رو سعی کن مادر.
خب
یکس محمود است، همین چند ساعت پیش در اینستاگرامش موند.
خب باش سعی کنم، ماش که کلانش کنم، چشمم خوب نمیبینه. آها اینی که محمود است، اینی دختر کی است در پولیش استاده شده؟
سعی کنید چه قسمی به این دختر لبخند میزنم.
ای نمک نشناس، راست میگی، سعی کردن چه سعی
10 روز میشه رفته از مام خبر نمیگیره.
ای به چشم رو اگه پای خدا یک دفعه دیگه در این خانه بانه قلب پایش میده میکنم.
مادر من خیلی احساس بدبختی میکنم.
جان مادر که پاره نزن.
من محمود دوست دارم اما اون دیگه من رو نمیخواید. من میفهمم دیگه من رو نمیخواید. چقدر من آدم بدبختی هستم. چرا مادر چرا
دختر گل دیگه پاره نزن بچه. فدای سرت رفته که رفته. اصلا اون لیاقت تو رو نداشت.
نه مادر این گپو اصلا فایده نداره. اصلا دلم داره میترقه. دلم شکسته. من خیلی محمود دوست داشتم. سایکو شب و روز با این دختر میگردم و ساتیری میکنه. من اینجا از قصه دارم او میشم. چک چک میچکم. اما او اصلا در قصه من نیست.
اصلا به این چیز فکر نکن دختر گله.
حالم خیلی بده مادر. قلبم درد میکنه.
خدا میکنه بچه. اصلا این بچه ارزش تو را نداره. گناهی فقط تو حال خودت خراب میکنی جان مادر. عیفت نکده. لا حول ولا گریه نکو میگم.
قلبم درد گرفته مادر.
دیدی؟ دیدی که چی کردی؟ قدر گریان کردی قدر گریان کردی قلب درد آمد. همینجا بیشی من برم تابلیت برات بیارم بخوری.
سیز
میخوایی که زنگ بزنم بس همه که بریم شفاخانه؟
نه خوب میشم. کس رو نخوایی دیگه حوصله ندارو.
جان مادر ولی رنگورویت بیخی پریده. همینجا صبر کن من برم اناه میایم دوایتا میارم.
دلم محمود شکستند. آخ قلبه.
قلب مونا با دارو بهتر نشد. از همین خاطر مادرش بسمی زنگ زد و مونا را به شفاخانه رساند. دکتر تشخیص داد مونا چند روز در شفاخانه بستری باشد تا تحت نظر باشد و حالش پایدار شود. دوستان عزیز ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد و زمان پخش برنامه در مکتب روح الله رسیدیم. تقدیم حضورتان می شود به مدت 15 دقیقه.
در مکتب روح الله
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های در مکتب روح الله میهمان خانه‌های گرم شما هستیم. امیدواریم برنامه‌های گذشته را دنبال کرده و آماده باشید که در این برنامه و برنامه‌های بعدی شما را بیشتر با دیدگاه‌های بنیانگذار انقلاب اسلامی آشنا کنیم. اگر به خاطر داشته باشین در برنامه گذشته راجع به محورهای اصلی دیدگاه امام خمینی در خصوص دانشگاه و دانشگاهیان با شما صحبت کردیم و توضیح دادیم که دانشگاه به عنوان مبدع تحولات جامعه و دانشگاهیان به عنوان یکی از اقشار مهم و تأثیرگذار تحولات کشور ایران جایگاه رفیعی در اندیشه های امام خمینی دارند. همچنین خاطر نشان کردیم امام خمینی با ارائه تحلیلی جامع از نگرش اسلام و علم و دانش مفهوم علم نافع را پیوند دهنده علوم دینی و علوم عصری دانسته و با این منطق علم و ایمان را لازمه ی رشد فردی و اجتماعی می دانند. مضاف بر این توضیح دادیم که از نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران دانشگاه ها برای سعادت دنیوی و اخروی جامعه می بایست با ارزش ها و نیازهای مردم پیوند وثیقی داشته باشند. در این برنامه قصد داریم با تجزیه و تحلیل این موضوع بپردازیم که اهداف و رسالت های دانشگاه ها و دانشگاهیان از منظر امام خمینی چیست. پس با ما همراه باشید.
Thank you.
دوستان، اولین هدف و رسالتی که امام خمینی برای دانشگاه‌ها قائل بودند، تلاش در جهت انسانسازی و تربیت انسان‌های عالم و متعهد و دارای رشد فکری و معنوی می باشد. ایشان دانشگاه‌ها را همگام و همتراز با حوزه‌های علمیه علوم اسلامی پرچمدار تربیت انسان‌های عالم و متعهدی می‌دانند که زیر بار ظلم و ستم نمی‌رند و به کشور خود خیانت نمی‌کنند. ایشان می‌فرمایند: ما احتیاج به آدم داریم. مملکت ما احتیاج دارد به انسان‌هایی که مؤمن باشند. اگر محصول دانشگاه و حوزه انسان‌های مؤمن باشند، دیگر زیر بار ظلم و اشحاف نمی‌روند و تهدیدها و تطمیع‌ها در ایشان اثر نمی‌کند. کسی که تهدید و تطمیع در او اثر می‌کند، ایمان قوی ندارد. ایشان مأموریت اصلی دانشگاه‌ها را انسان‌سازی دانسته و بر این عقیده‌اند که نجات یا هلاکت کشور به دست دانشگاه‌هاست و به نحوه تربیت آنان بستگی دارد. و می‌فرمایند: نقش دانشگاه در هر کشوری ساختن انسان است. ممکن است از دانشگاه انسانی خارج شود که یک کشور را نجات دهد و ممکن است در دانشگاه انسانی تربیت شود که یک کشور را به هلاکت بکشاند. این نقش مهم از دانشگاه‌ها می‌باشد. مقدرات هر کشوری به دست دانشگاه هاست و آنهایی که از دانشگاه بیرون می‌آیند. دوستان، امام خمینی یکی دیگر از رسالت‌های دانشگاهیان را حفاظت و حراست از اصول، آرمان‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی دانسته و از اساتید و دانشجویان انقلابی که در سال‌های طولانی استبداد و اختناق با تحمل محرومیت‌ها و شکنجه‌ها با شجاعت و شهامت در مقابل استبداد و قلدوری ها ایستاده و تسلیم قدرت های شیطانی نشدند، می خواهند از دو امانت بزرگ الهی یعنی استقلال و آزادی که به برکت پیروزی انقلاب اسلامی نصیب ملت ایران شده حفاظت و حراست نمایند. ایشان می فرمایند: ای جوانان عزیز و ای دانشجویان و دانشمندان و ای امید امروز و فردای امت و اسلام، امانت بزرگ استقلال و آزادی که از دام دو قطب شرق و غرب با مجاهدت و فداکاری ملت عظیم الشأن ایران به دست آمده است، به دست شما عزیزان سپرده شده و مسئولیت بزرگی بر دوش همه گذاشته است. همه ملت به خصوص دانشجویان مسلمان که رهبران آینده هستند، مسئول نگهبانی از این امانت بزرگ الهی می باشند. ایشان همچنین در وصیت‌نامه سیاسی الهی خیش از دانشگاهیان می‌خواهند که شجاعانه در برابر انحرافات قیام نمایند تا آرمان‌های انقلاب به مسلخ قدرت طلبی و منفعت طلبان داخلی و خارجی نرود. ایشان می‌فرمایند: وصیت این جانب به جوانان عزیز دانشسراها و دبیرستانها و دانشگاه‌ها آن است که خودشان شجاعانه در مقابل انحراف‌ها قیام نمایند تا استقلال و آزادی خود و ملت خودشان مسون بماند.